ما تو زندگیمون چقدر باید پاسخگوی دیگران باشیم؟ چرا باید رفتارها و احساساتمون رو حتما برای دیگری توجیه بکنیم؟ چرا باید خودمون رو طوری تنظیم کنیم، طوری بازنمایی کنیم تا حتما مورد قبول واقع بشیم؟ چرا خیلی وقتا احساس میکنیم به خیلی ها مدیون و بدهکاریم؟ در قبال کدوم کرده ها و ناکرده هایی اغلب احساس گناه میکنیم؟ دایره وظایف و مسئولیت های ما در برابر دنیایی که در اون زندگی میکنیم واقعا تا کجا هست؟ به کدوم ارزش های اخلاقی باید متعهد باشیم؟ چقدر حق داریم خودخواه و خوددوست باشیم؟ مهربونی ها، مسئولیت پذیری ها و فداکاری های ما کجاها نشون دهنده اون منش والای انسانی ماست و کجاها یه بزدل مهرطلب هست که پشت نقاب ایثارگری خودشو پنهان کرده؟ اینها دوستان سوال های مهمی هستن که جواب دادنشون چندان ساده نیست، چون ما به دنیایی برای زندگی کردن رونده شدیم که از لحظه تولد تا موعد مرگ بار سنگینی از انواع و اقسام توقعات و الزام‌ها روی دوشمون گذاشته شده و این همه انتظار و خواسته اجازه نمیده ما خودمون باشیم. شکاف عمیق و دردناکی پیدا شده بین خیشتن اصیل با هویت‌های اجباری، بین زندگی کردن اصیل به سبک خودمون و برای خودمون با زندگانی تحت نظام‌هایی که بهمون تحمیل میشه. از دل این شکاف بزرگ دو احساس عمیق و مزمن در همه ما متولد شده، رشد کرده و با ما داره زندگی میکنه. دو احساس مخربی که جزئی از وجود ما شده. دو احساس دردناکی که سرچشمه بسیاری از رنج‌های ماست. احساس گناه بنیادین و احساس خشم بنیادین. ما حقیقت و ماهیت واقعی این دو احساس، احساس گناه وجودی بنیادین و احساس خشم وجودی و بنیادین رو شاید درست نمی‌شناسیم، درک درستی ازشون نداریم. اما این دو تا حس عمیق وجودی کاملا فرق میکنن با حس‌های سالم و انطباقی خشم و گناهی که تو شرایط مختلف شاید لازم باشن، سازنده باشن و ما باید باهاشون ملاقات کنیم. اما احساس گناه و خشم بنیادین دو حس کاملا مخرب و بیماری هستن که بیشترین آسیب‌ها رو به سلامت و سعادت روانی ما وارد می‌کنن و ما تا از حس گناه و خشم وجودی که عمیقاً در ما ریشه دار هست آزاد نشیم، فرصت زندگی کردن در آرامش و صلح درونی و چشیدن طعم شادکامی واقعی رو پیدا نخواهیم کرد. همراهان ارزشمندم سلام و عرض ادبی دوباره هر جای دنیا که هستید. حمید تقدسی هستم، نویسنده و روان درمانگر. این 226مین اپیزود ارتباط مؤثر هست که در ژانویه 2023 دی ماه 1401 تدوین و تنظیم میشه. در واقع مفهومی باهاتون میخوام صحبت کنم که شاید قبلا چندان تو این قالب ازش نشنیده باشید. احساس گناه و احساس خشم بنیادین و وجودی، مفهوم بسیار تعیین کننده و تکان دهنده ای میتونه باشه، چون هم خیلی از روابط ما رو بیمار و بیکیفیت کرده و هم ما رو از سبک زندگی اصیلمون دور و دورتر کرده. از منظر روانشناسی یه مقداری هم با چاشنی فلسفه سعی میکنم این موضوع رو براتون باز بکنم. بازم تکرار میکنم، ما تو اپیزودهای ارتباط مؤثر دنبال پیچیدگی ها و دشواری های زندگی انسان امروز هستیم و چندان دنبال حرفای ساده و شیک و تمام کننده نیستیم. خب قبل از شروع این قسمت به رسم این روزهای وطنم، وظیفه خودم میدونم در حد بذات و سهم ناچیز خودم همدردی کنم، ادای احترام کنم با خانواده های داغدار و آسیب دیده. احساس شرمندگی میکنم که بیشتر از این همصدایی کاری ازم بر نمیاد. اعلام انزجار میکنم نسبت به تمام ظلم ها و خشونت های پلید و بیرحمانه ای که اتفاق افتاده. شکی وجود نداره قاعده تاریخ محکوم به وقوع است و نهایتا آزادی طلبی و عدالت خواهی بر این تمامیت خواهی ها و ظلم ها و تزویر ها چیره خواهد شد. به امید روزهای روشنتری که پشت این تاریکی ها انتظار هممون رو میکشه، دعوت میکنم تا انتهای این اپیزود هم همراه من باشید. از دوران کودکی، از اون زمانی که قوای ادراکی در ما شکل گرفت، تو گوشمون خوندن که بچه خوبی باش، حرف گوش کن، مؤدب، درستکار، راستگو، منظم، تمیز، تا دوستت داشته باشیم و جایزه بگیری. اما اگه پسر بد یا دختر بدی بشی، اون موقع دیگه دوستت نداریم و ممکنه تنبیه بشی. این بدیهی ترین استراتژی تربیتی والدین ما بوده و هست و فراتر از اون کارآمدترین ابزار فرهنگ و تمدن برای کنترل انسان. تشویق و الزام به خوب بودن، پرهیز و مجازات از بد بودن. به این ترتیب اولین مواجهه ما با خیر و شر اتفاق افتاد. اینجوری ما فهمیدیم و باور کردیم بهتره و باید خوب باشیم، باید از بد بودن بترسیم و دوری بکنیم. اینجا بوده که نطفه تولد ارزش‌های اخلاقی در سازمان روان ما بسته شده. این ارزش‌ها کم کم برای ما تبدیل به باور شدن و این اعتقادات کجا رفتن؟ رفتن تو شاهنشین ذهن ما، یه تخت پادشاهی پهن کردن و تحت عنوان بلیف سیستم یا نظام ارزش‌ها و باورها یه اتاق کنترل مرکزی قدرتمند رو شکل دادن. اگه این اتفاق نمی افتاد، بدون شکل گیری این سازمان اخلاقی، این نظام باورها، آدمیزاد به طرف تباهی خودش و هلاکت دیگران پیش می رفت و تمدن انسانی خیلی زودتر از اینها نابود شده بود. پس استقرار باورهای اخلاقی در ایگو، در اون من هوشیار و واقع‌بین، یک ضرورت بوده. ما چاره دیگه ای نداشتیم. این تازه کفایت هم نمی کرده. یه سازمان دیگه هم برای محکمکاری تشکیل شده، یه سوپر ایگوی سختگیر، یه وجدان خشک و مجازات کننده، تا برای اون دستورات بیلیف سیستم ضمانت اجرایی هم وجود داشته باشه. پشت بندش هم که قانون و پلیس و دادگاه و زندان و مجازات همیشه بیخ گوش ما هست و قطعاً به نظر میرسه همه اینها برای دوام و استحکام تمدن انسانی کاملاً ضروری بوده. اما این تمام داستان کار کرده اخلاق در زندگی انسان نیست. اینجا یه نیمه تاریک و دردناک هم وجود داره. وقتی ما صاحب چارچوبی برای شناختن و برای معتقد شدن به خیر و شر شدیم، وقتی تخت سیاه ذهن ما رو دسته‌بندی کردن به خوبها و بدها، وقتی ما رو وادار کردن تا هر طور شده خودمون رو وارد لیست خوبها کنیم و مبادا جزء بدها بشیم، اینجا چه اتفاقی افتاد؟ خیشتن اصیل و واقعی ما، همونی که هستیم، باید تبدیل میشد به اون خیشتنی که دقیقاً ما نیستیم ولی باید باشه. اینجا زندگی اصیل ما، یک زندگی شادابتر و سالمتری که باید به سبک خودمون برگزار میشد، تبدیل شد به یک زندگی هنجار پسند، روشی از زندگی زیر سلطه نظام ارزش‌ها و باورها. اینجا یه شکاف دردناک و دردسرساز به وجود اومد بین آنچه که می‌خوایم باشیم و آنچه که باید باشیم. این شروع بنیادی ترین و دشوارترین تعارض در ذهن و روان انسان هست در فرصت زندگی کردن توی این دنیا، دنیایی که هرگز به ما اجازه نمیده خودمون باشیم و به روش خودمون زندگی کنیم. به این ترتیب ما وارد یک مبارزه و نبرد دائمی و تمام نشدنی شدیم، مبارزه برای خلق یه تعادل پیچیده و دشوار، تعادل سختی بین یک زندگی ارزشی و اخلاقی که بدون اون محکوم به نابودی هستیم با یه زندگی اصیل و تأمین کننده نیازهامون، که از این یکی هم هرچی دورتر بشیم حتما رنج بیشتری میکشیم. دنیایی که ما تو اون زندگی میکنیم دوستان من، دنیای تضادها و تعارضها و جنگهای هولناک هست. اینجا هیچ وقت جای آسوده و کاملا امنی برای زندگی کردن من و شما نبوده و نخواهد بود. مهمترین بلوغ در خودآگاهی ما ایمان آوردن به همین حقیقت هست. ابتدای این اپیزود درباره احساس گناه و احساس خشم بنیادین و وجودی باهاتون صحبت کردم. حسایی که سرچشمه بسیاری از رنج‌های ماست. عامل اصلی خیلی از اختلالات روانی در ما به حساب میاد. خب اول اجازه بدید دوستان تکلیفمون رو با یه سوء تفاهم روشن بکنیم. شاید این ابهام تو ذهن خیلیاتون به وجود بیاد که خب ما تو خیلی از مناسبات زندگیمون به طور عادی و نرمال خشمگین میشیم. چرا؟ چون بازخوردهای متفاوت از انتظار و پیشبینیمون دریافت میکنیم. ما گاهی به درستی و به ضرورت دچار احساس گناه میشیم چون مرتکب خطایی شدیم. این مدل احساس خشم و گناه اگه به جا متناسب باشه جزو واکنش‌های طبیعی سیستم روانی ما هست، برای ادامه بقا و لازم هست کمکمون میکنه تا به اون تعادل والای انسانیمون برگردیم و برای واکنش‌های انطباقی‌تر دوباره تنظیم بشه. ولی توجه کنید دوستان، من وقتی عبارت احساس خشم و گناه وجودی و بنیادین رو میسازم و به کار میبرم، از حس خشم و گناهی صحبت میکنم که نه تنها هیچ کار کرده سازنده و متعادل سازی نداره، بلکه سرچشمه خیلی از آسیب‌های روانی و مشکلات شخصیتی در ماست. یه احساس به شدت عمیق، ریشه دار، همه جانبه، دائمی و مزمن که نفس به نفس داره با ما زندگی میکنه. ریشه های احساس خشم و گناه وجودی خیلی وقتا ربط مستقیمی به افراد و اتفاقات جاری زندگی ما نداره، بلکه این تو سازمان روانی ما نهادینه شده و سازماندهی شده. خب از روی کدوم نشانه ها و کدوم مشخصات ما میتونیم این حسار رو تشخیص بدیم و شناسایی بکنیم؟ اول اینکه اینها کاملا نامتناسب هستن. یعنی چی؟ یعنی میزان و شدت احساس خشم و گناه ما تناسبی با محرکش نداره. افراد و اتفاقاتی که ما رو خشمگین میکنن یا احساس گناه رو در ما به وجود میارن معمولا بسیار کم اهمیت‌تر و کم تأثیرگذارتر از شدت و عمق احساسات ما هستن، یا اینکه بدتر، این یه سوژه موهومی و کاملا غیر منطقی هست که شاید اصلا چندان حقیقت وجودی نداشته باشه، اما تو ذهن ما تبدیل شده به یه محرک تقلبی و تولید احساس خشم و گناه میکنه. بدتر از بدتر همین که گاهی ما گرفتار احساس خشم و گناه عمیقی هستیم که اصلا به هیچ سوژه قلاب نشده، اصلا محرک خاصی وجود نداره، ولی ما خشمگین هستیم و احساس گناهکار بودن میکنیم. پس اولین ویژگی این دو احساس نامتناسب بودن هست. دوم این که احساس خشم و گناه بنیادین در انسان مزمن و پایدار هست. ببینید، تمام حس‌های سالم منفی باید گذرا باشن، باید موقتی باشن، تاریخ مصرف محدودی باید داشته باشن، کارکردشون رو که انجام دادن باید از بین برن، اما احساس گناه و خشم بنیادین پایدار و دائمی هست، همیشه با ماست، اصلا بخشی از وجود ما شده. ما تو هر شرایطی، تو هر موقعیتی، با شدت‌های مختلف، در اشکال متفاوت، بالاخره یه موضوعی پیدا می‌کنیم تا ازش خشمگین بشیم و نسبت به مسائلی بی ربط و با ربط احساس گناه بکنیم. سومین ویژگی که میتونه از اون دوتای اولی تعیین کننده تر و جدی تر باشه این هستش که احساس خشم و گناه بنیادین در روان ما بیشتر ناخودآگاه هست و کمتر در سطح آگاهی روشن و واضح میشه. این رو ما میدونیم که هر حسی که ناخودآگاه تر باشه عمق و درصد تاثیرگذاریش بیشتر میشه و همینطور فریبکارتر و حقبازتر میشه و به شکلهای پیچیده تری ما رو بازی میده. خیلی وقتها ما در اون آگاهی روشن خودمون حس خشمی نداریم یا حس روشنی از گناهکار بودن رو نمیتونیم تو خودمون رصد بکنیم، اما از درون آشفته و مضطربیم، حالمون خوب نیست، نگرانیم، وحشت زده ایم، تو روابطمون داریم رنج میکشیم یا دیگری رو آزار میدیم، اما نمیفهمیم واقعا چرا اینجوری هستیم و کار از کجا خراب است. اینجا خشم و گناه بنیادین به شکلی مخفی و مرموز و ناخودآگاه در ضمیر ما فعاله و خب هر حس غیر انطباقی ناخودآگاه حتما تولید اضطراب و اختلال خواهد کرد. پس دوستان من اینجا دارم درباره حس‌های ویرانگر و مرموز و عمیق و پیچیده و ناخودآگاهی باهاتون صحبت می‌کنم به نام احساس گناه و احساس خشم بنیادین و وجودی در انسان. خب گفتم که احساس گناه و خشم بنیادین اولین بار در دوران کودکی در سازمان روانی ما متولد شد، اون زمانی که خمیرمایه اولیه روان ما باید شکل می‌گرفت. موضوع مهم این که این احساس گناه و خشم بنیادین بعداً تو مراحل بعدی رشد و تو بزنگاه‌های مختلف زندگی در ما تقویت شده ریشه دارتر و عمیق‌تر شده. انگار هرچی جلوتر رفتیم دیدیم که خیلی بیشتر حق داریم تا خشمگین باشیم در قبال همه چیزهایی که میخواییم و بهمون نمیدن و احساس گناه بیشتری بکنیم و بیشتر شرمنده بشیم در قبال همینی که هستیم و نتونستیم اونجوری که ازمون خواستن بشیم. از اول راه ما رو ترغیب کردن و وادارمون کردن تا حتما خوب باشیم و از بد بودن پرهیز داده شدیم. این اولین ادراک ما از یه دنیای دو قطبی خیر و شر بود، دنیای دو قطبی هولناکی که وجود اصیل ما بین دو قطب خیر و شر سردرگم و وحشت زده شد، چون ما هیچ وقت نتونستیم و نمیتونیم خیر کامل و بی‌نقص باشیم، فقط میتونیم تمام اون خواسته ها و امیالی که روشون برچسب شر زده شده رو با قدرت سرکوب کنیم یا نادیده بگیریم. به همین خاطر مبتلا شدیم به یه خشم بنیادی به خاطر تمام اون ممنوعه هایی که تشنه‌شون بودیم و بهمون ندادن و گرفتار احساس گناه بنیادین شدیم، چون من خطاکار و همیشه گناهکار هستم و اونجوری که باید هیچ وقت آدم نمیشم. این چرخه معیوب باعث شد ما روی فونداسیون سمی، فونداسیون این حسای خشم و گناه خودمون رو بفهمیم و زندگیمون رو بچینیم و طراحی کنیم، روابطمون رو تنظیم کنیم و دنیای شخصی خودمون رو در برابر نظام هستی شکل بدیم. و همین خاطره که میگم سرچشمه خیلی از گرفتاری های ما همین احساس گناه و خشم بنیادین تو وجود ماست. یکی از درمانجوهام آقایی بود که ایشون اعتیاد به قمار داشت. مرد خوبی بود، عاشق زن و بچهش بود، ولی چندین بار دار و ندارش رو تو کازینوها به باد داده بود. خانومش هم التیماتوم داده بود که یه بار دیگه اگه طرف کازینو پیدات بشه قطعا ترکت میکنه. خب ما توی برنامه سنگین روانکاوی دنبال این میگشتیم که واقعا کدوم رانه، کدوم انگیزه قدرتمند پنهانی مانع هست اجازه نمیده ایشون وسوسه رفتن به کازینو رو کنار بذاره. با وجود اینکه خودش هم عمیقا باور داشت که بردی در کار نیست و نهایتا بازنده خواهد بود، خودش هم واقعا با همه وجود میخواست از شر این وسوسه خلاص بشه، واقعا براش مهم بود، عمیقا احساس شرم و گناه میکرد به خاطر بلاهایی که سر خانوادش آورده بود. تو طول این جلسات یه هویت پنهانی نیرومند رو ما از ناخودآگاهش بیرون کشیدیم، اسمشو گذاشتیم ژان والژان، همون گناهکار محکوم به حبس ابدی که دائم تحت تعقیب بازرس ژاور بود. این ژان والژان مخفی شده و چسبیده به هویت وجودی ایشون تو دوران کودکی یه مادر سادیسمی داشته که بعد از ترک همسرش مجبور بوده پسرش رو به تنهایی بزرگ کنه. ما گشتیم و فهرست مفصلی از خاطراتی رو بازیابی کردیم که این پسر بچه حتی به خاطر کوچکترین خطاها و ساده ترین کودکیهاش هم به شدت تنبیه شده. با هم دیگه شنیدیم یه صدای قدیمی و کهنه مادرش رو که هزاران بار بهش گفته بود تو هم مثل اون بابایی کسافت و شیطون صفتت هیچ وقت آدم بشو نیستی. حتی چند بار که اون کتک‌های روتین جواب نمیداد دست و پای بچهش رو سوزونده بود. بعدن که این ژان والژان کوچولو یه مقداری بزرگتر شده بود تو نوجوانی یه بار یه پولی از جیب داییش کش رفته بود و خب به خاطر اون بلوایی به پا شد و چیزی نمونده بود اعدامش بکنن. تو اوائل جوانی هم یه دوره معتاد شد، معتاد به هروئین شد، ولی خب بعد از آشنایی با عشقش اعتیادش رو تونسته بود ترک بکنه و با همسرش ازدواج کردن. این ازدواج مسیر زندگی ایشون رو عوض کرد، آدم درست و با جنب و موفقی شد، مهاجرت کردن به یونان و اوضاع به خوبی پیش میرفت تا اینکه گرفتار کازینو شد. چند باری با 50 یورو 100 یورو از در کازینو وارد شد و تو جیبش با 3-4 هزار تا بیرون زده بود و این خیلی زیر دندون شیرین بود، ولی خب بازی طوری طراحی شده بود که نه تنها همه بردهاشو باخت، بلکه خیلی از سرمایه های زندگیش رو هم به باد داد و بدتر از اون به خودش اومد دید بدجوری معتاد شده، گرفتار وسوسه‌ای شده که توان کنترلش رو نداره. هرچی پول در می آورد می رفت تو کازینو می باخت، کلی هم بدهی بالا آورده بود و خانومش دیگه از دستش زله شده بود. خب واقعا کدوم نیروی هولناکی نمی زاش ایشون حریف این وسوسه و این مسیر سقوطش بشه؟ همون ژان والژانی که پاشو رو سکه اون پسر بچه گذاشته بود و بر نمی داشت. یه صدای خشن و مایوس کننده از اعماق وجودش میگفت که زندگی تو همینه، تو همینی، تو همیشه یک گناهکار بودی و همیشه یک گناهکار هستی، تو نمیتونی چیزی رو عوض بکنی. با خانم میان سالی جلسات تراپی داشتم که ایشون حالتهایی از استراب منتشر GAD داشت، یعنی استرابهای مزمن و دائمی که با ساده ترین تحریک ها در ایشون به شکل شدیدی بروز پیدا میکرد. همینطور شدیداً درگیر رومینیشن یا نشخوارهای ذهنی همیشگی بود، چرخش تکراری یک فکر منفی آزاردهنده که گاهی ساعتها و روزها تو ذهنش ادامه داشت و عذابش میداد. خیلی هم درگیر فانتزی های ذهنی میشد، خیال بافی میکرد، از هر سوژه پیش پا افتاده یه فیلم سینمایی، یه سریال طولانی تو ذهنش خلق میکرد، خودشم هنرپیشه قربانی اون فیلم میشد و دائم استرس داشت. ایشون هر وقت ناچار میشد درخواست کسی رو قبول نکنه یا به یکی از نزدیکانش جواب رد بده، نبه که محرک های استرابساز به شدت تو ذهنش فعال می شدن. اکثر اوقات که دست رد به سینه هیچکی نمی زد، به خصوص دوستان و نزدیکان و خانوادش، و همین باعث می شد بیشتر با خودش درگیر بشه و احساس خشم و تحقیر بدون پاسخی در او به وجود بیاد. وقتی یه مقدار تو آنالیز احساساتش دقیق تر شدم، دیدم ایشون برای هر کسی و هر موقعیتی یه تومار دلیل و توجیه برای من داره جفت و جور میکنه که به فلانی بد جور مدیونم، اون یکی هم واقعا حق گردن من داره، این یکی رو هم هیچ وقت نتونستم محبتاشو جبران کنم، در مورد فلانی هم که اصلا حرفشو نزن، یه کارایی برام کرده که نمیدونم چجوری باید جبران کنم، در حق فلانی من بدی کردم که اصلا روم نمیشه تو چشش نگاه کنم، چرسه بخوام بهش بگم نه. خودشو با توجیهات مختلفی بدهکار و مدیون عالم آدم میدونست و همیشه شواهدی تو جیبش داشت که ثابت کنه اشتباهات بدی قبلا مرتکب شده و گناهکاره. اغلب توجیهات و دلایلش هم با یه نگاه ساده منطقی کاملا احمقانه و بچگانه بود. تو پروسه روانکاوی ایشون هم همونطوری که انتظارشو داشتم نقاط تاریک و دردناکی وجود داشت که حرفی ازشون نمیزد و ظاهراً فراموش شده بودن. اما وقتی تو گذشتش سرک کشیدیم، دیدیم که این کمپلکس ها که در آگاهی ظاهراً محو شده بودن، اما در ناخودآگاهش عمیقاً فعالن. ایشون تو سالهای کودکی مادرش رو به خاطر یک بیماری از دست داده بود و بعد از اون با پدرش زندگی میکرد. پدر هم به خاطر شرایط شغلیش زمانهای زیادی رو تو سفر بود و این بچه خونه مادر بزرگ، عمو، عمه مدام پاسکاری میشد. اینها باعث شدن هویتی در او رشد کنه که انگار همه بهش لطف دارن، که دارن قبولش میکنن و بدهکار و مدیون همه هست، که به هر حال یه رخت خواب بهش میدن، سر سفرهشون میشونن، تر و خشکش میکنن. و تو اون سالها دائم حس میکرد که همه جا یه مهمون ناخونده هست که زیر دین میزبانهاش قرار داره. این هویت ظاهرا قدشناس همیشه دنبال جبران کردن بود و تلفیقی از حس خشم و گناه چنان در او ریشه دار و عمیق شده بود که بعد از سالهای سال تو بزرگسالی، در حالی که دیگه موقعیت اجتماعی ممتازی هم داشت، تو یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیا هم زندگی میکرد، ازدواج موفقی هم داشت و دیگه سایه نیاز کسی تو زندگیش مطلقا نبود، اما هر کسی به هر دلیلی درخواستی ازش داشت، حالتهای استرابی رو براش استارت میزد. انگار موظف بود و مدیون بود مبادا کسی رو از خودش ناامید کنه یا رنجیده کنه. و خب سالها بود که به این شکل داشت خودش رو سرکوب میکرد. مراجعه دیگه ای داشتم، یه جوان قبراق، خوشتیپ، سیسبک، با اعتماد به نفس فوق عالی، تا حدودی خودشیفته، که ایشون از رفتارهای جنسی خودش خسته شده بود و دیگه داشت اذیت میشد. خودش اذعان میکرد که دخترها و زنهای زیادی رو فریب داده، با احساسات و زندگیشون بازی کرده، با هر کدوم مدت کوتاهی تو رابطه بوده، بعد هم به سادگی همه رو رها کرده. اینکه نمیتونست یه رابطه جدی، یه دلبستگی واقعی رو تجربه کنه، براش تبدیل به نوعی تروما شده بود و بیشتر از اون که از روابط متعدد و متنوعش بتونه لذت ببره و ارضا بشه، داشت رنج میکشید. انگاری مجبور بود با یه همچین مکانیزم دفاعی ظاهراً لذت طلبی جنسی، نوعی خشم رو در خودش آروم بکنه، که البته این التیام اتفاق نمی افتاد و معمولاً تشنه تر و خشمین تر می شد. به نوعی مجبور به تکرار این چرخه شده بود تا بتونه سطح یک استراب نهفته و عمیق رو در خودش پایین بیاره. خب بازم وقتی تو گذشته ایشون ما گشتی زدیم و کنکاشی کردیم تا سرچشمه این منبع استراب و این خشم عمیق رو پیدا کنیم، سر نخا زود خودشون رو نشون دادن. در کودکی ایشون پدر به مادر خیانت کرده، ترکش میکنه، خانواده از هم میپاشه، مادر مبتلا به یک افسردگی شدید و طولانی میشه که دائما یا بستری بوده یا تحت درمانهای سنگین. خب این پسر بچه چه بلایی سرش میاد؟ تبدیل میشه به یک بزرگسال سایکوپات، جامعه ستیز، فاقد همدلی، با کانالهای عاطفی ضعیف و بیمار، پرخاشگر، خشمگین، انتقامجو و البته با یک استراب عمیق و نهفته همیشگی. خب این چند تا موردی که دوستان براتون از لابلای پرونده های روان درمانیم تعریف کردم، نمونه هایی از داستان زندگی انسان هایی هستند که به طور مشهود شدید تو مراحل مختلف رشد دچار تروما شدن، عقده‌های روانی سنگینی در اونها شکل گرفته که سرچشمه تقویت و رشد حس‌های گناه و خشم بنیادین و وجودی در اونها بوده. نتیجه روشن هست، قابل پیشبینی هست. اختلالات روانی و شخصیتی به مدل‌ها و شدت‌های متفاوت که همشون بازنمایی اون احساس خشم و گناه وجودی در اونها بوده. خب شاید تو زندگی خیلی از ماها رد روشن و مهمی از شبیه چنین فجایع و آسیب‌هایی رو نتونیم پیدا کنیم. خیلی وقتا هم بسیاری از ما یه جاهایی تو زندگیمون شدیداً زخمی شدیم، ولی در ناخودآگاهمون پنهان شده و گم شده. ولی موضوعی که ازتون میخوام عمیق‌تر بهش توجه کنید این هستش که هر انسانی دوستان حتی در روال یک زندگی نرمال و نسبتاً کم آسیب به طور طبیعی به احساس گناه و خشم وجودی مبتلا میشه. طبعاً هر قد این حس‌های مخرب عمیق‌تر و شدیدتر باشن، آسیب‌هاشون هم دردناکتر و ویرانگرتر هست. اما هر کدوم از ما به درجاتی با این حس‌های ناهنجار نفس به نفس زندگی می‌کنیم. چکیری احساس گناه و احساس خشم بنیادین و وجودی یکی از اون تعارض‌ها و بی‌قاعدگی‌هایی هست که در سیر مراحل رشد روانی انسان اتفاق میفته. حالا نادانی ها و سبک های غلط و بیمار تربیتی و یک سری اتفاقات ناگوار میتونه اینها را عمیق‌تر و شدیدتر هم بکنه. ولی موضوع این هست که ما برای رسیدن به یک آرامش پایدار و برگزاری یک زندگی سالم‌تر و رسیدن به احساس رضایتی بالاتر باید نسبت به این حس‌های نهفته و موذی و حقباز خودآگاه‌تر بشیم، اونها رو درست شناسایی کنیم، از سایر واکنش‌های احساسیمون جدا کنیم، درک و فهم بهتری نسبت به ماهیتشون و نحوه شکل‌گیری و رشدشون تو لایه‌های روانیمون پیدا کنیم. اصل حرف من تو این اپیزود همین هست، تا بتونیم از کنترل و اسارت این چنین خشم ها و حس های گناه بیرون بیاییم و تنها اون موقع هستش که میتونیم به سمت زندگی اصیل تر حرکت کنیم. خب حالا برگردیم به سوالاتی که ابتدای اپیزود مطرح کردم. چرا ما اینقدر گرفتار پاسخگو بودن به دیگران هستیم؟ جواب: چون در اعماق وجود ما احساس گناه و خشم بنیادینی هست که داره تولید استراب میکنه. ما خودمونو مجبور به پاسخگویی میبینیم چون این تلاش دردناکی هست تا خودمونو تبرئه کنیم. گرفتار این هستیم تا خودمون رو طوری تنظیم کنیم، طوری بازنمایی کنیم تا حتما پسندیده تر باشیم و طرد نشیم، چون من واقعی مضطرب هست، گناهکار هست و خشمگین هست و تقلا میکنه که مبادا چهره اون جان والجان محکوم به حبس ابد با اعمال شاقه برای دیگران برملا بشه. حس میکنیم به عالم و آدم بدهکار و مدیونیم چون به قدری تحقیر شدیم که گدای تایید دیگران هستیم. جهش مهمی تو رشد روانی ما باید اتفاق بیفته که در بسیاری از ما دوستان هیچ خبری ازش نیست. خودآگاهی باید در ما منفجر بشه که در بسیاری از ما جرقش هم زده نشده. بلوغی در شخصیت ما به تعویق افتاده و ما در طفولیت روانیمون متوقف شدیم. برای پیدا کردن زندگی اصیلمون باید بر احساس گناه و احساس خشم وجودی و بنیادینمون غلبه پیدا کنیم و از اینها عبور کنیم. بدون خشم و گناه وجودی خیلی راحت به این درک میرسیم که اصلی ترین تعهد و مسئولیت ما تو کل زندگیمون در قبال خودمون هست. ما هیچ تعهد و مسئولیتی که بخواد فردیت ما رو ندیده بگیره نسبت به نظام هستی نداریم. مدیون و بدهکار هیچ نظام فکری نیستیم. ما فقط به خودمون بدهکاریم. بیشتر از همه به خودمون مدیونیم. درک یه همچین خودخواهی و خوددوستی مقدس ترین مرحله رشد روانی ماست. جایی که بتونیم به قدر کافی خودمون رو دوست داشته باشیم، اون موقع میتونیم دیگری رو هم به درستی دوست داشته باشیم و شفقت ما به هم نوعمون و به تمام اجزای هستی اون موقع از روی قدرت و اشتیاق خواهد بود. از سر ضعف و ترس و حقارت ناچار نیستیم کسی رو یا باوری رو به خودمون ترجیح بدیم. بدون احساس گناه و خشم بنیادین میتونیم باور کنیم ما بدهکار و وامدار هیچ قدرت برتری در نظام هستی نیستیم که مجبور باشیم ازش تقاضای بخشش و ترحم بکنیم. ما گناهکارانی بالفطره نیستیم که ذلیل بخشیده شدن باشیم. اینها همه باورهایی هست که احساس خشم و گناه بنیادین در وجود ما کاشته، پرورش داده و ابزارهای کارآمد فرهنگ‌ها و تمدن‌ها و قدرتمندان نابکاری بوده تا با درونی‌سازی چنین اعتقادی وجود ما رو به استثمار بگیرن و از ما برده‌های رام و خدمتگزار بسازند. بسیار خوب دوستان، اجازه بدید این اپیزود رو تو همین نقطه به پایان برسونم. سعی کردم مفاهیم نسبتاً عمیق و پیچیده احساس گناه و خشم بنیادین و وجودی رو تا میشه با بیانی ساده تر خدمتون ارائه بکنم. امیدوارم براتون جذاب و تأمل برانگیز بوده باشه. خوشحال میشم که نظراتتون رو به من منتقل بفرمایید. دعوت میکنم مجموعه کامل پادکست ها و ویدیوها و کتاب های صوتی من رو در کانال تلگرام ارتباط مؤثر داشته باشید. خوشحال میشم صفحه اینستاگرام و فیسبوک من حمید تقدسی رو دنبال بفرمایید و برای تجربه جلسات تراپی، رواندرمانی و روانکاوی آنلاین یک پیام به شماره داده شده در پیام رسان های واتساپ و اسکایپ ارسال بفرمایید. موفق و شادکام باشید.
دنیایی دیگر در حال شکل گیریست. در انفجار پی در پی این همه تغییرات گویا قدم در سیاره جدید می گذارد. برای انسان امروز زیستن با قوانین گذشته سرانجامی جز بن‌بست و ناکامی ندارد. من و تو مجبوریم قواعد بازی در این دنیای جدید را از اول بنویسیم. با گروه روانشناسی ارتباط مؤثر در جستجوی پاسخهای متفاوت به چالشهای زندگی من باشیم. کلینیک روانشناسی مجازی، ارائه دوره‌های آموزشی و مشاوره تخصصی آنلاین.